در حالی که در برابر این 270 بشکه فرانسه فقط 55,000 بشکه در واقع تولید میکرد و نفوذ توتال شرکت‌های نفتی ایتالیا کم بود در اونجا. حالا با توجه به نقشی که فرانسه در اینجا داشته، طبعا خواست سلطه بیشتر بر منابع نفتی لیبی رو داره، کما اینکه طبق آنچه که انتشار پیدا کرده این شورای گذار دولت موقت و اینها در واقع این رهبران لیبی، اینها در توافقی با سرکوزی تا واگذاری 30% اداره نفت لیبی را به اونها قول دادن. بنابراین این تصادم بین این کشورها باز خواهد بود، مسئله انگلیس، فرانسه، آمریکاست و به این سادگی نخواهد بود. ولی با همه اینها یک چیزا اینا توافق میکنن، اونم دولتی باشه که به هر حال کم و بیش
منافع اینا رو تامین کنه. بله
اینه که همونطور که گفتم با همه این هزینه هایی که لیبی پرداخت کرد و دو چیز امتیازی هم که در داخل لیبی بود، هر دو از دست رفت. یکی این عدم سلطه این کشورهای خارجی در اونجاست و که این در واقع با دولتی که تشکیل خواهد شد بی تردید این تغییر خواهد کرد و این دولتی خواهد بود که و خیلی طبیعی از این دولت رو اینا سر کار میارن دیگه. دولتی خواهد بود دیگه وابسته به اونها، این وابستگی به خارج رو که لیبی نداشت پیدا خواهد کرد و این سطح زندگی و امکانات نسبی رفاهی رو در مقایسه با جاهای دیگه که داشت، این هم بی تردید با این ورشکستگی کنونی و غارتی که انجام خواهد گرفت، این رو هم به هر حال از دست خواهد داد. و همونطور که گفتم آزادی که مسئله اصلی اون جنبشی بود که ابتدا شروع شد، اون آزادی هم
دقیقاً از شواهد معلوم است.
با نکاتی که گفتم سرنوشتش کم و بیش معلوم
است. جناب زربخش، حالا دو تا نکته. یکی این که این مسئله دخالت های این قدرت ها و این قارتگران با اقسام نیرنگا و فریب ها و که سعی میکنن انقلاب ها یا جنبش ها یا حرکت های مردمی رو منحرف کنن، با این چه باید کرد؟ یا اینکه باز با توجه به همین نتیجه وقایعی که در لیبی رخ داد، چون این نزدیکترین و هم صحبتش هم شد و پیامد های اون، مردم کشورهایی که واقعا در حال انقلاب هستند یا میخوان واقعا حرکت های انقلابی، جنبش هایی در راستای به دست گرفتن حاکمیت ملی داشته باشن، یا جریان ها یا گروه ها چه باید بکنن؟
عرض کنم به هر حال یک چیز روشنه که تو این تبلور خاص باش در جریان لیبی یک بار دیگه در واقع یعنی این نشون داده شد و اون اینه که برحال این قدرت های بزرگ خارجی، قدرت های سلطه‌گر در تمام این تجربه تاریخی، اونها در واقع سود این کشورهای کوچک را برحال نمیخوان، در جهت برآورده کردن خواستها و آرزوها و منافع اونها نیستند، بلکه سود خودشون را میخوان، منافع خودشون را میخوان که این سود و منافع هم در مغایرت با منافع این کشورات. هر جا کشورهای بزرگ خارجی دخالت کردن در سرنوشت مردم، اینا اولا نوع دخالت معمولا از طریق جنگ و ویرانی و کودتا و توته و کشتار بوده، یکی. دوم اینه که نتیجه عواقب و پیامدهای این دخالت ها باز در واقع یک جور وابسته شدن مردم بوده، یک جور از دست دادن نه فقط آزادی هیچ در هیچ موردی به دست نیاوردن، بلکه استقلالشون هم از دست دادن. برحال آخرین نمونهی که ما باش روبرو هستیم عراق و افغانستانه.
بله.
در تمام طول تاریخ همین بوده. بنابراین واقعا این از این تجارب تاریخی باید این نتیجه رو بگیریم که علیه دخالت قدرت‌های خارجی باید مبارزه کرد و مقاومت کرد. اجازه نداد سرنوشت مردم توسط قدرت‌های بیگانه تعیین بشه. مردم باید خودشون سرنوشت خودشون تعیین کنند. البته این به این معنا نیست که در جایی در واقع مردم به پا بخیزند و سرنوشت خودشون تعیین کنند و به این نتیجه برسند که باید اسلام حکومت بکند در این کشورها. این هم ممکنه، ولی به هر حال این دیگه ذهنیت مردمه که این ذهنیت مردم رو با بمب و با دخالت خارجی که نمیشه تغییر داد اینا.
دقیقاً.
بنابراین در هر شرایطی باید واقعا در برابر دخالت قدرت‌های خارجی ایستادگی کرد، چون هیچ تجربه تاریخی ما نداریم که ما به اتکا اون بریم به پیشواز دخالت قدرت‌های خارجی.
بله.
این نکته اول. نکته دوم این که مردمی که به هر حال به پا می‌خیزند، این مردم یا به جان میان به پا میخیزن، یا این مردم یک پروسه رشد مبارزه رو طی میکنن. من فکر میکنم مردم در یه هماوردی طولانی و تدریجی با حاکمیت در کشور خودشون میتونن رشد کنن و میتونن ضامنهای بقا و گسترش خودشون رو پیدا بکنن. اینونم جنبش های اجتماعی، جنبش های مطالباتیه که امکان حضور دارن، امکان به دست آوردن امتیازات مختلف دارن، امکان رشد و گسترش دارن، حتی در شرایط دیکتاتوری ها. حالا به خود به ایران ما نگاه بکنیم، این حاکمیت استبداد فراگیری که در این 30 سال در ایران بوده، این نتونسته مانع جنبش های اجتماعی و جنبش های مطالباتی مختلف بشه.
بله.
هم هر روزه در واقع ما با این مقاومت زنان، جوانان، دانشجویان، با جنبش های مطالباتی کارگران، با مطالبات حقوق بشری، مطالبات شهروندی، با این ما روبرو هستیم. اینا و اینا چیزی، اینا چون مسئله مستقیم و بلاواسطه مردمه، چیزی نیست که اینها به هر حال خفه بشه، میتونه اینا بالا بره پایین بیاد. بر پایه یه چنین روندی در واقع این جنبش همگانی به اتکا مردم، با اعتماد مردم به خودشون، با مشارکت نیروهای آزمایش داده، در واقع نیروهای مورد اعتماد، کادرهای مورد اعتماد، با مشارکت همه اینا اون وقت این جنبش رشد میکنه. دیگه کسی را از درون این حاکمیت جمهوری اسلامی یا یکی را از خارج برای هدایت این جنبش اون وقت دعوت نمی کنند. اینه که راه حل واقعا اینه که یک، مقابله با هر گونه دخالت نیروهای خارجی در تعیین سرنوشت کشوری، مردم باید به اتکا خودشون کنند.
دو،
خواه مردم یک کشور، خواه مردم کشورهای دیگه، در واقع همه باید به اتفاق علیه این گونه دخالت ها در واقع مقاومت کنن، به پا بخیزن. اینا لازم این در داخل لیبی انجام گرفته، ولی ما با عنوان ایرانی یا با عنوان غیر ایرانی یا با عنوان آلمانی یا آمریکایی به هر حال وظیفه داریم با عنوان انسان های ترقی‌خواه و آزادی‌خواه در علیه این تجاوزات جنگی که هدفش سلطه بر یک کشور، در هدفش تقسیم منابع و ثروت یک کشور، علی این به هر حال باید مقاومت بکنیم. اینا اینه که این مقاومت همونطور که یکی اشاره کردید شما، یکی همه مردم، مثلا یکی مردم معین هر کشوری، هر دو به مقاومت هر دو نیاز هست، هم به مقاومت خود این کشور به جای دراز کردن دست استیصال به سوی نیروهای خارجی و نیروهای بیگانه، روحیه اتکا به نیروی خود باید تقویت بکنیم و باید بدونیم که راه حل و راه نجات و راه رهایی اتکا به این نیروی برای تغییر و عامل اصلی تغییر خود این مردم هستند، نه این مداخلات. این مداخلات برعکس در واقع سرنوشت های غم‌انگیز را بر تعمیر خواهد کرد در هر مردم هر کشوری. این مسئله است. به اضافه همونطور که گفتم، مبارزه برای جنبش همگانی یک روزه وقتی به وجود بیاد و نه رهبری در این جنبش روشن هست، نه جایگزین، نیروی جایگزین هست، نه اصولا نوع بدیل جایگزین روشنه. اینا معلوم نیستون وقت چه سر پیدا بکنن. اینی که پیش از اون باید واقعا کوشش بشه با گسترش جنبش های اجتماعی، جنبش های مطالباتی، در واقع این زمینه پیشروی جنبش همگانی مردم با اطمینان و با اتکا به خودش فراهم بشه.
درود بر شما باد، خسته نباشید. بسیار مطالب مهمی بود که در موردش صحبت شد و گفتگو شد. حتی هم در گفتگوی های آینده باز پرسش های دیگه هست که در همین رابطه با تون مطرح خواهیم کرد.
با کمال میل برای شما هم برای آرزوی موفقیت دارم و روزگار خوبی برای شما و برای همه اونهایی که در واقع به تلاش برای آزادی پرداختند و ادامه میدن آرزو میکنم.
درود بر شما، درود مجدد، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود، براتون بهترین ها را آرزو دارم.
همچنین برای شما و شنوندگان عزیز و برای همه مبارزان را آزادی.
اوقات بر شما خوش.
درود بر شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش درباره سرنوشت قذافی، دیکتاتورها و تاریخ مصرف آنها، نتیجه دخالت غرب و ارمغانی که آمریکا و ناتو برای مردم لیبی و منطقه و جهان آوردند، از دورترها و از محمد رضا پهلوی تا مبارک و بن علی، سوء استفاده قدرتها و غارتگران با همین بهانه حضور دیکتاتورها برای تجاوز بان سرزمین ها بوده. این رویدادها در طول تاریخ دیکتاتورها، چه دیکتاتورهای وابسته و چه کمتر وابسته، ادامه داشته. آنچه در لیبی و در این حدود 7 ماه رخ داد چرا و به چه دلیل و با توجه به چه شرایطی ناتو به رهبری آمریکا به لیبی حمله کرد، نکته مهم مصادره قیام مردم و تبدیل آن به جنگ گروه‌های مسلح بر علیه قذافی و به بهانه کشتار مردم لیبی. قبل از حمله ناتو به لیبی تعداد کشته‌های غیر نظامیان چقدر بود و پس از حمله ناتو و این جنگ تعداد این کشتار به چه اندازه‌ای رسید؟ هدف مشخص در لیبی از گرفتن اجازه از شورای امنیت سازمان ملل، آمار پروازها به تأسیسات نظامی و غیر نظامی. به نظر تحلیلگران ناتو نقش نیروی هوایی نیروهای شورشی را به عهده داشت. بازسازی لیبی بین 150 تا 300 میلیارد دلار، دارایی‌های لیبی حدود 164 میلیارد دلار، آمادگی لیبی برای حضور شرکت‌های بیگانه و بانک جهانی. فاتح اصلی تریپولی گروه اسلامگرای بازگشته از جنگ افغانستان، غنایم القاعده. چه باید کرد با مسئله دخالت‌های غارتگران و در انحراف حرکت‌های مردمی با انواع و اقسام نیرنگ‌ها و فریب‌ها و پلیدی‌ها؟ رفتار نیروهای شورشی با قذافی اسیر و دیگر اسرا، کشور بازنده لیبی، دو نکته مهم در زیان مردم لیبی، چه راه حل‌ها و چه نکات مهمی نیروهای مترقی و مسئول ایران و جوامع بشری در رابطه با این گونه تجاوزات بیگانگان که بهانه ایشان حضور حاکمیت‌های دیکتاتور و جنایتکار است و قصد و هدف اصلیشان غارت آن سرزمین هاست در پیش رو داریم، و چگونه می باید در مقابل این حاکمان جبار خونخوار به مبارزه برخیزیم و مقابلگی کنیم؟ توجه می فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.